الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. خداوند اندرس‌های خوبی به شما می‌دهد. خداوند شنوا و بیناست.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر اوصیای پیامبر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
بله، در قرار آرامش خودمون آیات 58 و 59 سوره مبارکه نساء رو شنیدیم.
الله یا حنان، الله یا دیان، الله یا حنان، الله یا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله.
یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام و المسلمین، آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان خوب برنامه صبح روشن. یه عارفی میگه که روزی گذرم به گلخن حمامی افتاد. توضیح این که حمام‌های قدیم یه اتاقکی و سالانی داشتن که توش دیگ بزرگ مسی بود و مسئولی داشت که با هیزم و تهن گاو و اسب و اینا اون دیگ رو گرم نگه می داشت تا آب حمام گرم بشه. به همین دلیل همیشه توی گلخن یک کپه‌هایی از فضولات حیوانات بود که حاضر آماده بودند برای سوختن. این عارف میگه که دیدم اون رئیس گلخن یه شاگردی داره و به او یه دستوراتی میده در زمینه همون فضولات و اون شاگرد هم فرز و سریع کارها رو انجام میده. اوستا خوشش اومد از کارش و بهش گفت آفرین، همینطور اگه فرز و چالاک باشی و به حرفام گوش بدی قول میدم جانشین من بشی. عارف میگه از این گفتگو خندم گرفت و با خودم گفتم وضعیت پست و مقام های دنیایی هم همینطوره. چند تا نکته. غصه نخوریم اگر پست و مقامی نداریم، چون مثالش همون گلخن و پهنه، مگر در راه رضای خدا باشه که اون حسابش جداست. دو، همچین کیف نکنیم اگه به پست و مقام دنیایی رسیدیم، چون مثالش همون گلخن و پهنه، مگه در راه رضای خدا باشه که اون حسابش جداست. سوم این که اگر کسی خواست به وعده مقامی دنیایی ما رو به طمع بندازه و بخره، رک بهش بگیم اشتباه میزنی داداش. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله خیلی ممنون. صحبت‌های آقای آتشین صدف رو هم شنیدیم، دستشون درد نکنه. یک عالمه پیامک داریم، مثل خانم اعظم کارگر از سبزوار که لطف کردند پیامک فرستادن. بعضی هم برامون این بیت شعر فواره رو فرستادن، مثل 918-2112 گفته فواره چون بلند شود سرنگون شود، و خلاصه به ما کمک کردن، همشهری ما هستن، لطف دارن به ما. بابک محسنی از اقلید فارس، ایشون هم پیامکش رسیده. ابوالقاسم حسنی از قم، ظفر نژاد خیلی ممنونم، ادیبی از لنجان پیامکش رسیده و خیلی های دیگه، سپاسگزار از لطفتون. 10:34 است و بریم با هم چند تا تلفن کوتاه بشنویم، برمیگردیم و انشالله بخش بعدی کارشناس.
راجبه ای که چیکار کنیم که به کمال برسیم، یک کلمه، بندگی خدا. بندگی خدا هم به این معناست که هر کار میکنیم برای رضای خدا باشه، رضایت خدا رو طلب کنیم، نه رضایت مردم رو. تو اجتماع اگه هر کاری انجام میدیم قصدمون رضایت خدا باشه.
انسانی که بتونه زبون خودشو کنترل کنه، گل لبخندم رو لبش باشه و متذکر یاد خدا باشه، این در زندگی فردی، در زندگی اجتماعیش هم هم و غم مردم هم و غم خودش باشه. یعنی دائما در فکر این باشه و انگیزش این باشه که بتونه جیره از کار کسی باز بکنه. اگر انسان این فاکتورهایی که من تقدیمتو کردم دائما مد نظرش باشه، میتونه آن به آن به معنویتش اضافه کنه و لحظه به لحظه به کمالات خودش انشالله نائل بیاد و یک انسان سعادتمند باشه.
من میخواستم یه چند راهکار برای رشد خودمون توضیح بدم. ما بخوایم رشد کنیم باید همه کارامونو برای رضای خدا انجام بدیم. اگه همه کارامونو برای رضای خدا انجام بدیم رشد میکنیم. مثلا خونه داریم، خانه داری میکنیم، همسر داری، بچه داری، منت نذاریم. مثلا میریم ملاقات یه مریضی، هی منتظر نباشیم وقتی مریض شدیم من رفتم اون نیومد، من دیگه نمیرم خونه اونا. مثلا اگه اینجور کارا رو مثلا نگی نکنیم، اینجور حرفا رو نزنیم، رشد میکنیم دیگه. مثلا سلیر هم میکنیم، مثلا هی منتظر نباشیم که مثلا اونام بیان. ما فقط برای رضای خدا اون کار رو بکنیم، مثلا همدیگر رو نبینیم، مثلا مقایسه نکنیم زندگیمون رو با زندگی دیگران، مغرور نباشیم، خودخواه نباشیم. اگه این کار رو نکنیم، البته اینا در کنار مثلا انجام واجبات باید باشه، نه که مثلا نماز نخونیم، روزه نگیریم، فقط این کار رو بکنیم، نه، نمیشه رشد کنیم. باید مثلا همه واجبات انجام بدیم، این کار رو مثلا کنار اون انجام بدیم رشد میکنیم حتما. فقط یادمون نره برای رضای خدا همه کارامون انجام بدیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
انسان اگه بخواد به رشد برسه واقعا باید قرآن رو بخونه و معنیاش رو مطالعه بکنه. برنامه تو متشکرم، خدا نگهده.
بسیار ممنونم به خاطر همراهیتون و لطفی که به برنامه صبح روشن دارید و با ما همراه هستید. بخش پایانی کارشناسی و گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین عباسی عزیز رو آغاز میکنم و خلاصه آخرین صحبت هاییشون در برنامه امروز راجع به راه های رسیدن به رشد و کمال و خلاصه این حبی که تقریبا هممون داریم برای این کمالگرایی رسیدن به کمال. آقای عباسی، جا پای جای پیامبر گذاشتن، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، ترک تکبر، خاکی بودن، همه اینها نکاتی بود که در بخش قبلی برامون گفتید برای رسیدن به این کماله. دیگه چه چیزایی هست؟
اجازه بدید پاسخ سوالتون رو از زبان نبی معظم صلی الله علیه و آله و سلم عرض بکنم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 70 بهار صفحه 390 اینو نقل میکنن که پیامبر در جواب کسی که پرسید فمل کمال، کمال چیه، پیامبر فرمودن تقوى الله عز و جل و حسن الخلق. تقوى و حسن خلق، یعنی شما باید از خدا پروا بکنی، اون چه خدا گفته انجام بدی بگی چشم، حرام‌ها رو ترک بکنی، واجبات رو انجام بدی. من یه وعده دادم در مورد بحث ریاضت شرعی صحبت بکنم. آیا ریاضت در اسلام توصیه میشه؟ میتونیم بگیم هم بله هم نه. اون ریاضتی که شما بدنت رو رنج بدی به هر طریقی، حتی اگه هدفت مقدس باشه، حق نداری بدنت رو خارج از چارچوب دین و شرع شما رنج بدی و این غیر شرعیه. اما ریاضتی که در درون شرع این توصیه شده، در روایت داریم که فرمود و این نماهیه نفسی عروضها به تقوا، من نفسمو با تقوا ریاضت میدم، لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا من در روز خوف اکبر، روز قیامت، با ایمنی وارد بشم. پس ما میتوانیم ریاضت بدیم. ریاضت چیه؟ عمل کردن به شریعت. الشریعت و ریاضت و نفس. حضرت علی فرمودن شریعت ریاضت نفس، این شما به شریعت عمل کن، به دین عمل کن، به احکام عمل بکن. للعاقل فی کل عمل ارتیاز، هر عاقلی تو هر کاری میتونه نفس خودشو رام بکنه. والعبادت و اندل عارف ریاضتون مال هممهی، و در واقع و قوا نفسه، فرمود عبادت نزد عارف ریاضت است، اون چه که همتشو در واقع قوی میکنه، نفسشو قوی میکنه با این مسئله. لذا ما ریاضتمون رو در درون مسائل دینی قرار بدیم. این جمله اخیری که خوندم جمله ابن سینا بود. لذا توصیه ما اینه که ما در مسائل دینی خودمون یه مقداری ثابت قدم تر باشیم، تو انجام واجباتمون، تو ترک محرماتمون. در یه نقلی داره که یکی از انبیای بنی اسرائیل چرا پیامبر شد؟ غلام بود، بنده بود و در واقع خدمتکار کسی بود. مولاش یک ازدواجی انجام داد که همسر او در یک شهر دیگری بود. ازدواج که انجام شد، صیغه اون ازدواج که خونده شد، حالا ظاهراً با وکالت و اینها، این مأمور شد بره اون خانم رو بیاره به شهر مولای خودش. خب اون خانم این جوان رو در واقع به ظاهر پسندید و او رو دعوت به گناه کرد. اما به خاطر خودداری و تقوای این جوان و این غلام که پاکدامنی به خرج داد و امانت رو سالم تحویل صاحب امانت داد، خدای متعال او رو به نبوت برگزید و یکی از انبیای بنی اسرائیل شد.
چقدر مهمه این مسئله.
خیلی مسئله تقوا. تو فضای مجازی شما سوال کردید که آیا آدم میتونه از فضای مجازی به خدا برسه؟ بله میشه رسید از فضای مجازی. نه اینکه حال تنها راه باشه. شما در فضای مجازی باشید و از این مسائل آلوده پرهیز بکنید
واقعا.
ولی در مسائل مفید شما استفاده بکنید.
آره.
دین رو نشر بدهید. این چرا نشه از این طریق به کمال رسید؟ پس ریاضت شرعی ما داریم، نه ریاضت‌های غیر شرعی. پیام حضرت علی علیه السلام نهی کردن اون یار خودشونو که رفته بود عبادت میکرد، از خانواده فاصله گرفته بود، در کوهی و حضرت گفتن تو دشمن خودت هستی، دشمن خانوادت هستی، در نهج البلاغه هست، و در حقیقت پرهیزش دادن از این کار. پیامبر همینطور اصحابشونو عصبانی شدن، عواشون به زمین کشیده میشد، رفتن رو منبر گفتن من گوشت میخورم، من با همسرانم مراوده دارم، من عطر میزنم، چرا از دنیا فاصله گرفتید؟ لذا اینجا به اون نکته دوم میرسیم که پیامبر فرمودن تقوا الله و حسن الخلق. این مهمه که من در میان جمع اما دلم جای دیگر است. شما با مردم هم باید ارتباط داشته باشی. راه رسیدن به کمال از توی کوه نیست از نظر اسلام. روحانیت در اسلام نیست.
بله.
جهاد و حج و روزه سر جای خودشه. اما شما باید در میان مردم باشی. نماز تو به جماعت بخون. حج یه عبادت گروهیه. زیارت اربعین یک کار گروهیه. خیلی از عبادت‌ها گروهیه. پس مسئله تخلق و حسن خلق یکی از نکات مهمه. در روایت داریم که پیامبر فرمودن اقربکم منی یوم القیامه، اقربکم مجلسا یوم القیامه، احسنکم خلقا و التفکم به اهله. کسی که با خانوادهش خوش اخلاق تر باشه، با مردم خوش اخلاق تر باشه، به من نزدیک تره. کسی که به پیامبر نزدیک تر باشه، به خدا نزدیک تره، چون پیامبر نزدیکترین بنده به ذات اقدس الهیه.
بله.
خیلی مهمه که ما تخلق داشته باشیم، به خصوص نسبت به خانوادهمون. چون ما بیشتر با همسر و فرزندانمون، با پدر مادرمون، برادر خواهرمون ارتباط داریم، زمینه تنش بیشتر میشه. قانون طلایی چیه؟ قانون طلایی اینه که شما چطور پرهیز بکنید از بد اخلاقی. خودتو بذار جای طرف مقابل، ببین چجوری دوست داره انسان با او برخورد بشه. همونطور که دوست دارم با من برخورد بشه، همونطور با دیگران برخورد بکنم. این قانون طلایی حسن خلق در اسلامه. بنابراین مسئله تخلق راه رسیدن به کماله. من جمع‌بندی بکنم، چند تا نکته گفتیم که اگه میخوان شنوندگان در خاطر شریفشون باشه، همه با تا شروع میشه: تعبد، بله، توسل، تقوا، تخلق. اینا رابطه های ما با دیگران و با خودمون و با خداست. در رابطه با خدا اهل تعبد باشیم، در رابطه با معصومین اهل توسل باشیم که از رابطه با خدا جدا نیست، چون که اونها آینه و بچه خدا هستن. در رابطه با خودمون اهل تقوا و پرهیز باشیم. در رابطه با مردم و خانواده اهل تخلق باشیم. اینها راهکارهای رسیدن به کماله. البته نکات دیگه هم وجود داره، موانعی هم از سر راهمون برداریم که انشالله اگه توفیق و عمری باشه فردا محضرتون تقدیم بکنم.
خواهش میکنم، انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنون آقای دکتر عباسی آقبی عزیز، کارشناس و پژوهشگر و روانشناس و کارشناس دروازی اخلاق اجتماعی. دستتون در نکنه، سپاسگزارم. با تون خداحافظی میکنم تا فردا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. 10:45 دقیقه است و همراه بشیم با محمد جواد عابدینی و یک کار خوب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و شنونده های بزرگوار برنامه صبح روشن. وقتتون بخیر باشه. خوشحالم که امروز هم با بخش کار خوب خدمت شما رسیدم و دقایقی با شما هستم. خب دوستان عزیز شنونده، امروز هم روی صحبت ما با بانوی فداکار و خیریه که زندگیش سراسر عشق و محبت به هم نوعانش است، خانم رضایی. بانویی که آوازه اون توی محل سکونتش پیچیده و خیلی از مردم رو به انجام یه کار خوب که نه، خیلی از کارهای خوب تشویق و ترغیب میکنه. زندگی خانم رضایی با کار خیر آمیخته شده و مدت هاست که اهالی محل کارهای قابل تقدیر ایشون رو تحسین میکنن. اونقدری که کسایی که این بانو رو میشناسند میگن خانم رضایی برکت محله ماست.
الان دیالیز شدی؟
آره.
آره بعد رو میکنه. خب برو یه چایی بگی بخور. پس الان شما خیلی
بریم.
حالا بری بالا بشینی. پس چی شد الان؟ نوبت بگیم بعد دکتر بری دیگه.
آره فردا دیگه.
پس برو بالا، الان من مثلا خوراکی نمیارم. قربونت برم.
از سال 58-59 یعنی هیچ کدوم این خیرا نبودن. خانم رضایی اگه شده بود یه تومن دو تومن هرچی دستش بود، هر کی میرفت در خونش بهش کمک میکرد. به خدا و خدا شاهد و اروای خاک بچه روغم میگره، برنج میگره، یعنی هر کی میرفت در اون خونه هیچ وقت اینو رو برگردون نمیکرد. آدم بعد همیشه خدا رو در نظر بگیره، هیچ وقت کوتاهی نکرد کسی.
خانم رضایی هر روز به صورت دائم در کنار چند خانه نزدیک به هم در حال رفت آمده، چرا که در کنار منزل خودش و دخترش تونسته با جلب اعتماد خیرین و هزینه اونها دو خانه دیگر رو در اختیار بگیره تا بیماران و همراهانش را اونجا اسکان بده.
من از مریوان اومدم، پدرم میخواد پیوند بزنه، ایشون پیوند دومشون هستن. سخت خانم رضایی حاج خانم خونه رو به من دادن که شبا توش استراحت کنن. از حاج خانم خیلی لطف دارن که اینا جا رو به ما دادن. من اگر اینجا نبود دیگه جایی رو نداشتم برم، پولم نداشتم زیاد که برم مسافرخونه.
یکی از بزرگترین سرمایه های خانم رضایی ارتباط بین خیرین هست. خیرین به خوبی میدونن که کمتر کسی پیدا میشه که تمام وقت و انرژی خودشو برای کار خیر بذاره. پس چه کسی بهتر از خانم رضایی که ثروتشون رو در اختیارش بذارن تا اون هم در زمینه کار خیر هزینه کنه. جالبه که دکترهای متخصص هم که بیماران خانم رضایی پذیرش میکنند این موضوع را تایید میکنند.
همین مدلی که الان اسمش میشه گذاشت مدل خانم رضایی، چون این مدل واقعا ابتکاری و مدل خوبی هست. مدلی که ایشون داره نگاه کنید، بیماران اغلب هزینه های درمان و بیمارستانیشون رو معمولا گفتیم بخش دولتی به خوبی تامین کرده، بخش کلینیکاشون رو تامین کرده. اما اون چیزی که معمولا بخش وزارت بهداشت ظاهرا به نظر میاد که مسئولیتی براش پیش بینی نشده، بحث اقامت اینها در اون زمانی که خدمت رو در یک شهر بزرگتر دریافت میکنن، یا بحثای نقل و انتقال یا همون ترانسپورت هست که یعنی جا به جای بیماران، که الان میدونین کشور ما در شرایطی قرار داره که این دوتا اتفاقا از همه خیلی پرهزینه تر هم هست. یعنی شما الان تصور کنین بعضن هزینه ویزیت یک مریض ممکنه بیش از مثلا 5,000 تومان برای مریض نباشه اینو، ولی هزینه یک رفت آمدش نزدیک به 1,000,000 تومان ممکنه با سفر هوایی مجبور باشه بیاد و یه پزشک فوق تخصص رو ببینه هزینه داشته باشه. خب خیلی از مردم به خاطر همین هزینه جابجایی و هتل که در مثلا در شهرهای مثل تهران بسیار بالاست، اینها صرف نظر کنن از پیگیری بیماریشون، از پیگیری درمانشون و غیره، و این مسئله رو ما هر روز باهاش مواجه هستیم.
گفته شده که همونطوری که صدقه نزد خداوند متعال رشد پیدا میکنه، ثواب مادی و معنوی اون انسان را به انجام دوباره اون تشویق میکنه. امروز خدمات خانم رضایی شاخ و برگ‌های خیلی زیادی به خودش گرفته. هر قدم اون دریچه‌ای از خیر را به روش باز میکنه و فرصت‌هایی که شاخ و برگ درخت نودوسی را رشد داده و تا اونجایی که خانم رضایی تمام این فرصت‌ها را با جان و دل پذیرفته.
وقتی میای اینجا نگاه میکنی، احساس میکنی هیچ کس نیست که مثلا کمکت کنه، ولی میای این انسان ها رو میبینی باور نمیکنی تو این تهران با این همه شلوغی و این همه مشکلات این نوع آدم ها هم پیدا میشن.
خیر و شر امتحانی از سوی خداوند متعال برای همه انسان ها. درد و بیماری همیشه شر و بدی نیست، گاهی تذکریه برای عملی که نباید میکردیم. امتحانه، امتحان برای من به عنوان انسان که تا چه میزان جز خودم به دیگری هم میاندیشم، یا امتحانی برای بیمار تا میزان صبر و تحملش محک بخوره. خلاصه اینو بدونیم که در هر شرایطی که هستیم خدا را شکرگزار باشیم و به این که یه کار خوب انجام بدیم بیشتر فکر کنیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن ما ند از تو همی یادگار، سخن را چنین خواد مایه مدار.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از محمد جواد عابدینی و یک کار خوب که امروز هم تقدیم شما گرامیان کردیم. باید خداحافظی بکنم. قبلش اجازه بدید چند تا اسم بخونم اونایی که لطف کردن برامون پیامک فرستادن. اکبری از نور با ما همراه بوده، خیلی ممنونم. امین چکین اگه درست بخونم از بندر عباس هم پیامک فرستاده. مولا مقدسی از عراق هم لطف داشتن، حالا نکته‌ای به بنده گفتن. چشم. از سبزوار پیامک خیلی زیاد داشتیم. حسنی از قم با ما همراه بودن. آخوندی از قم لطف کردن پیامک فرستادند و مهران عزیز از اصفهان و دیگر شنونده‌های گرامی ما. سپاسگزارم، انشالله عمری باشه، فردا باز در خدمتتون هستیم. انشالله ما رو یک کوچولو تأمل بکنید تا آقا رضا هدایت‌فر از کربلای معلا بازگردند و تشریف بیارن سر برنامه خودشون و انشاءالله با شما همراه باشن. در مسیر کمال سعی بکنیم قدم برداریم، هم خودمون و هم سعی بکنیم دست دیگران رو هم بگیریم. انشاءالله همه با هم آسمانی بشیم و به قول آقای فاضل نظری، آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست. آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست، بی سبب نیست که فواره فرو ریختنی است. روز بخیر.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
زیباترین با
توی زیباترین بهانه ایمان من توی.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم بابت تقدیم برنامه زنده صبح روشن. انشاءالله که بهره کافی برده باشین. ما همچنان از پخش رادیو معارف با تقدیم برنامه‌های نوبت صبحگاهی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مروری داشته باشیم به برنامه‌ها تا ساعت 11:35 که پایان برنامه‌های نوبت صبحگاهی است که چه برنامه‌های تقدیمتون خواهد شد. تا لحظات دیگر کلام امام رو خواهید شنید. رأس ساعت 11 اخبار معارفی به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. 11:15 زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده است و 11:35 هم با برنامه زنده تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:53 خواهیم رفت. متشکرم که همراه ما هستید در 21 روز از مهر ماه 1398 و دعوت میکنم کلام امام رو بشنوید برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدا تبارک و تعالی هیچ ازش تکثیر نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدع کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند. دنیای مضمون همین است که انسان توجه داشته باشد ولو به یه تسبیح، ولو به یه کتاب. چه بسا که دل بستن یک کسی به یک تسبیح و یک کتابی به دنیا بیشتر توجه کرده باشد تا دل بستن یک کسی دیگری به یه پارکی و باقی و قضا. انسان باید توجه بکند به این که رفتنی است و اینطور هم نیست که پیشانی انسان نوشته شده باشد که تو سنت به چه حد میرسد. کم است که سنشون به حدود پیری برسد. بنابراین انسان باید متوجه این معنا باشد و خصوصا این طبقه. این طبقه ای که میخوان مردم را ارشاد کنند، اینها باید اقوالشون با اعمالشون موافق باشد. یعنی شمایی که مردم را تحذیر از دنیا میکنید، اگر خدا نخواسته خودتون توجهتون به دنیا باشد و حریص در دنیا، مردم دیگه از شما باور نمی کنند بلکه انحراف سرشون پیدا می شود. اون کلمه ای که اون حاجی گفته است که شاید در پشت کتابی چیزی دیگری باشد، این تکان دهنده است. اگر خدای نخواسته به واسطه اعمال روحانیون در عقاید بعض اشخاص ضعیف که هستند سستی پیدا بشد، اون وقت این چه مصیبتی است که ما تحملش رو باید بکنیم. این یه باب واسعی است که در حوزه ها باید اشخاص متقی و اشخاص آشنای به حقایق اسلام طلبه ها را تربیت کنند و آقایانی هم که در بلاد هستند دوستان خودشون را، طلبه هایی که در اونجا هستند، جوان هایی که اونجا هستند، اونها را ارشاد کنند به اینکه نبادا خدای نخواسته یک وقت از اون زی طلبیی خارج بشند و خروج اونها موجب تزلزل عقیدتی در مردم بشد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران.